أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله والأرضين، ارواح نافده عجل الله تعالی فرجه الشریف. نقض سوم بر فرمایش محقق نائینی که عفو با تکلیف موجب لغویت تکلیف خواهد بود، عفو از عقاب، موارد زهار است که فرمودن زهار حرام است اما عقاب ندارد. از ادله شرعیه استفاده میشه که زهار حرام هست اما عقاب نداره. خب چطور اونجا لغویت لازم نمیاد؟ خب در موارد دیگه هم لغویت باید لازم نه. اگر اونجا لغوه پس اینجا هم لغوه، اگه اینجا لغو نیست پس اونجا هم باید لغو نباشه. محقق نائینی از این نقض جواب میدن به این که این مطلب از نظر فقهی تمام نیست و در نظر ما زهار عقاب داره، و اگر بخوایم ملتزم به عدم عقاب بشیم ملتزم به عدم حرمت هم میشویم. بنابراین این مطلب مطلب تمام نیست که شما بخواید به ما نقض کنید، مطلب مسلمی نیست. حالا جای این بحث دیگه در فقه، اگر ما جوابای دیگه نداشتیم ناچار بودیم اینو تعقیب بکنیم این نقض را که تمام هست یا تمام نیست. اما چون جوابای دیگه داریم و اینم بحث فقهی هست دیگه، این نکل و هو علال فقه. جواب دیگر که از این مطلب داده شده از فرمایش محقق نائینی، فرمایش محقق عراقی قدس سره در هامش فواید الاصول و تعلیقه ایشون بر فواید الاصول، ایشون فرموده خب این لغویت در صورتی لازم میاد که فائده ای برای جعل حکم تصور نشود، و اما اگر ما بتونیم فائده تصور بکنیم خب دیگه لغویتی لازم نمیاد. و کفا در فائده همین که شارع میخواد موضوع برای غفوریت خودش درست کنه. و به خدمت شما عرض کرد که اظهار بکند مقام غفوریت خودش را، یکفی فی صحت جعله احداث و موضوع العفو و ابراز و مقام الغفوریه. خب اگه تکلیف نکرده بود از چی عفو بکن؟ چجور اظهار کنه، آشکار کنه برای عبادش مقام غفوریت خودش را در این مقام؟ خب قهرن خود این که خدای متعال اظهار کنه مقام غفوریتش رو و عفو بفرماید، این مصلحت کار خوبی است، مردم رو امیدوار میکنه، انسانها رو امیدوار به خدای متعال میکنه، انسانها رو حب خدای متعال رو در قلوب انسانها قرار میده. انسان عبید احسانه، وقتی ببینه اون میبخشه او غفوره بیشتر او رو دوست خواهد داشت، وقتی او رو دوست داشت تقرب بیشتری پیدا میکنه و هاکذا مصالح این چه. پس بنابراین لغو نیست، خدا امر میفرماید، نهی میفرماید، بعدم میفرماید عقاب نمیکنم. شما میفرماید لغویت لازم میاد، عرض میکنم نه لغویت لازم نمیاد، این حکم رو جعل فرموده تا اینکه واجب بشه، انجامش لازم بشه، بعد ببخشه برای کسانی که انجام نمیدن تا این عفو تحقق پیدا بکنه در اون موارد و اظهار مقام غفوریت و اینها بشه. پس کفال زاله که فائده، این لغویتی که شما میفرمایید تمام نیست. خب پس بنابراین هم تکفیر سیئات به واسطه ترک کبائر لغو نیست، اون صغایر رو حرام فرموده اما تکفیر فرموده با کبائر لغو نیست، میخواد مقام عفو خودشونشون، مقام غفوریت خودش رو ابراز کنه با این کار، لغویتی لازم نیست. در مواردی هم که ایصال حکم به عبد نشده اون موارد هم میفرماید ما عقاب نمی کنیم، ولو تکلیف سر جاش هست، استحقاق هم هست، همه اینا سر جاش هست، اما برای اینکه رحمت خودش رو، مقام غفوریت خودش رو، عفو خودش رو نشون بده، میگه در این صورت هم عفو میکنیم و عقاب نمی کنیم. بنابراین مشکله لغویت لازم نمیه. انقلت که این در جایی است که جعل این حکم تحقق پیدا بکنن، حکم به ما له من المعنا قابل تحقق باشه، تا بعد بیاد به مقام عفو بر بیاد. و اگر انبعاث، قصد انبعاث مولا نداشته باشه، قصد بعث نداشته باشه، اصلا صدق حکم نمی کنه. تا اینکه بعد بیم بگیم حکمی است دارای شرایط، حکم تحقق پیدا کرده، حالا عفو داره میکنه. این اصل مطلب تمام نیست، تحقق نمیپذیره تا حالا عفو بخوان ازش بکنه. جواب اینه که این خلط دیگه، این فرض اینه که آقای ناینی نمیفرماد حکم مقوماتش تحقق پیدا نمیکنه. اشکال اینه که این لغوه. خب این لغویت رو به این نحو ما میتونیم حل بکنیم. پس از راه لغویت نمیشه حرفی زد. اگه باید حرفی زد، از راه دیگری است که حالا در دلیل بعد و بعد خواهد گفته شد. خب این هم جواب آقای آغازی آقا دسسر رو. خب با این هم میشه بساط لغویت رو برچید. جواب دیگر جوابی است که
این جواب در صورت این حرف رو خواهد بگیم.
بله؟
آیه ما که قبل این سال حکمه
بله.
فرضمون
اینه که اگه ما حق با تای بر براعت بخواییم با این آیه ثابت بکنیم، بنابراین که هیچ حکم عقلی حالا یا نداریم یا محل غز از اون داریم صحبت بکنیم. جواب بعدی این هست که جواب سوم میشه. جواب اول جواب نقضی بود، جواب دوم جواب حلی آقای آغازی ها بود، جواب سوم جواب حلی دیگری است. و اون اینه که فائده حکم تنها امتثال فقط نیست. حالا آقای آغازی ها فرمود مقام غفوریت و ابراز مقام غفوریت رو میخواد شاره باشه بفرمایه، ما از میکنیم که نه، بعض فوائد دیگر غیر از اون فائده کلامی و معرفتی هم وجود داره در خود فقه. و اون اینه که وقتی شارع امر کرد و دستور داد، ترک اون و عدم امتثال اون میشه گناه صغیره، میشه گناه. وقتی گناه شد، اثرش در کجا ظاهر میشه؟ در باب عدالت و سایر احکامی که شرط درش چیه؟ عدالت. پس اگر شعار مثلا در اون آیه شریفه می فهمد که این تجتنبو کبائر ما تنهون ان نکفر انکم سیئاتکم، این تکفیر منافاتی با اون سیئات، با جعل حرمت برای سیئات نداره. لغویت لازم نمیاد برای جعل حرمت برای سیئات. چرا؟ برای خاطر این که ترک سقائر هم برای تحقق عدالت چیه؟ لازم. و آثار عدیده‌ای که بر عدالت در شهر باره، هم برای دیگران این آثار داره که شعاره میگه آقا این سیاد انجام داده ولو کبائر رو ترک میکنه، اما عادل نیست، پشت سرش نمیشه نماز خون، جلوی او طلاق نمیشه داد، شهادتش مقبول نیست و ها کذا و ها کذا امور دیگری که عدالت در شهر. برای خود کسی هم که خودش عادل نیست، بر اونم احکامی است، این دیگه نمیتونه فتوا بده. بنابراین که فتوا بده دیگران، چون شرط افتا این است که علم داشته باشه و شرایط دیگر هم داشته باشه. افتا برای او مثلا حرامه و اون ممکنه گناه کبیره باشه.
بله؟
نه این چنین نیست که شما بله بعضی ها فرمودن، حالا میخونیم بعضی ها. پس یکی از فوائده اینجور نیست که تکفیر ان السیئات به اجتناب الکبائر لغو باشه. در ما نحنفی هم همینجوره. بله عقاب نمی فرماید، اما کسی که اگر براءت شرعی ثابت نشود خب میگیم عقاب نمیشه. ای کسی که در شبهات حکمی قبل الفصل این کارو کرده، تو عقاب نمیشی، عقاب نداری، ولی تو داری چی کار میکنی؟ تو الان داری تجری میکنی، چون ممکنه تدبیر واقعی در اینجا باشه و بنابراین که تجری هم منافی با عدالت باشه، باز بنابراین اثرش ظاهر میشه. در تحریر الوسیله چند تا عبارت واقعا رو میخونم. در تحریر الوسیله فرموده در تعریف عدالت، هیه در باب صلات، هیه حالتون نفسانیتون باعثتون علی ملازمت تقوی مانعتون ان ارتکاب الکبائر بل و صغائر علی الاقوى فضلن عن الاصرار علیها الذی قد من الكبائر و ان ارتکاب اعمال دالت عرفن علی عدم مبالات فائلها به دین و الاحوت اعتبار الاستناب ان منافیات المروع و انکان الاقوى عدم اعتباره. خب پس ایشون مرحوم امام اجتناب عن الصغائر هم در تحقق عدالت لازم بود. در مسئله یک بعد از این مسئله می‌فرماید الاصرار الموجب لدخول الصغیره فی الكبائر و المداومه و الملازمه علی المعصیه من دون تخلل التوبه ولا يبعد ان يكون من الاصرار العزم على العود الى المعصيه بعد ارتكابها و ان لم يعد اليها خصوصا اذا كان عزمه على العود حال ارتكاب المعصيه الاولى نعم الظاهر عدم تحققه بمجرد عدم التوبه بعد المعصیه من دون العزم علی العود الیها، که این حالا یه اختلافی است که اصرار معنای اصرار چیه. این مسئله دوم ناظر بگو. این عبارت مرحوم امام بود. در منهاج الصالحین محقق خویی قدس سره در همون بحث اجتهاد تقلید، چون ایشون بحث عدالت اونجا بیان فرمودن، فرموده العدالت المعتبره فی مرجع التقلید عبارتون عن الاستقامه فی جادت الشریعه المقدسه و عدم الانحراف عنها یمینن و شمالن به ان لا یرتکب معصیتن به ترک واجبن او فعل حرامن من دون عذر شرعی و لا فرق فی العاصی فی هذه الجهه بین الصغیره و الکبیره. فرق نیست. بعد در مسئله بعد که مسئله سیومه، این مسئله 29 بود که خوندم، فرمونده ترتفع العداله به مجرد وقوع المعصیه و تعود به توبت و دم و ندم و قد مر انه لا یفرق بی فیزالک بین الصغیره و الکبیره. این فرمایش ایشون در مسئله 29 و مسئله 30 مورد امضای غیر واحدی از مراجع واقع شده که حی و میتشون از مراجع بزرگواری که منهاج الصالحین آقای پوری رو تحشیه کردن یا فتاواشون رو ادخال درو کردن، این همین عبارات رو اونا هم دارن. شهید سعد قدس سر رو در حواشیش بعد منهاج الصالحین آقای حکیم فرموده از صحیح علی المختار ان صدور المعصیت صغیره یزر رو بالعداله مالم بالعداله مطلقا مالم یترو. بله مرحوم آقای حکیم ایشون از کسانی است که ایشون فرموده اذا صدرت المعصیت الصغیره فان التفت العاصی الى وجوب التوبه و مع ذلك لم یتو کان عاصیا به ترک توبه و لم یکن عادلا و ان لم و ان غفل عن ذلك فلم یندم لم یقده صدور الصغیره فی بقاء العداله و ترتیب احکام ها. خب این ایشون قائل است به این که قاده نیست مگر این که توبه نکنه. توبه نکردن چون توبه کردن رو واجب میدونه و ترک توبه از گناهان کبیره میدونه، کردن میگه اگه توبه نکنه به خاطر این از عدالت خارج میشه. بنابراین خدمت محقق ناینی عرض میشود که اینجا شما بفرماید که اگر شعار عفو و از عقاب بفرماید این لغویت لازم میاد، این تمام نیست، چون لغویت وقتی لازم میاد که آثاری نداشته باشه، اینجا وقتی آثار فقهیه داره خب چه لغویتی لازم میاد. جواب دیگری که به خدمت شما، این جواب سوم بود. جواب چهارم، جواب چهارم برای عدم لغویت اینه که این خطابات خطابات قانونی است. میگه ایها الناس مثلا حلق لحیه نکن. حلق لحیه هم چیه؟ از صغائر، از کبائر نیست، از صغائر. حالا میگه علم اما کسی، اما کسانی که از کبائر اجتناب بکنن، اگر حلق لحیه کردن و اصرار بر حلق لحیه نورزیدن که صغیره باشه، خب میبخش. حالا یه بار این کارو کرد، این میبخشیم او رو. این لغویت جعل اون حکم لازم نمیاد. چرا؟ برای خاطر اینکه اون خطاب قانونی بوده، اطلاقش اون همه رو گرفته، حتی کسانی که اجتناب از کبائر میکنن. ولی خب یه دمست اجتناب از کبائر نمیکنن دیگه، از بعضی کبائر حداقل نسبت به اونا که اشکالی نیست جعل حرمه، چون عفو برای اونا نیست، عفو برای یه عده خاصیه. چون شمول این خطاب نسبت به اونها، چون جعل مستقل که نداره، میگه آقا چرا داری جعل مستقل میکنی؟ و ایها الناس اینجا اصلا تقییدش معونه زائده داره، اطلاق معونه زائده نداره، تو در اثر عدم قید کاری نمیکنه، خوش آمد میشه. بله فرمایش آقای ناینی، اگه بخوایم اختصار بر این جواب بکنیم، جواب دیگر رو قضاین بکنیم، در جایی که خطاب شخص خاصی بفرمایم و به او بفرماید عفو میکنم، خب میان چرا جعل میکنیم، این جعل لغو. اما چون خطابات شرعیه، معمولا خطابات به نحو خطابات قانونیه هست و به شخص خاص، خطاب به مخاطب خاص نیست، بنابراین رو مسلکه. مثل مرحوم امام قدس سره، از این راه هم میتونیم جواب بدیم که اگر خطابات قانونی رو بپذیریم، از این راه هم میتونیم جواب بدیم. البته میخوام خطابات قانونی رو قبول داریم، اما نه به سعی که امام میفرماید. خطابات قانونی ایشون میفرماید حتی به عاجز، حتی به امثال ذالک هم لا بعصبهی، اونا رو اشکال داریم به خاطر نصوصی که در مقام بود، یا خود همون آیه‌ای که قبلا خوندیم برابر بعض تفاسیرش، که لا یکلف الله نفسا الا وسعها یا الا ما آتاها. بنابراین که مفهومش این باشه که اونی که مقدور نیست خدا تکلیف نمی فرماید. خب این هم به خدمت شما عرض شد. جواب چهارم، آخرین جواب این هست که لغویت باز لازم نمیاد، اگه از همین اون حرفای مسبق هم غمزه عین بکن. چرا؟ برای خاطر این که حکم عقل لزوم امتثال باقیه.
جواب مبتنی
به خطابات قانونی هم نیست، این
جواب اخیر رو با قید خطابات قانونی
هم
میشه ارائه داد. جواب اخیری که الان دارم میگم، اونی که با خطابات قانونی گفتی با قید خطابات قانونی هم میشه گفت.
چجور بگیم؟
یه عده‌ای که کبائر رو هم انجام میدن، بعد صغائر رو هم که انجام میدن، جعل حکم نسبت به صغائر لغو نیست.
نه برای اونا لغو، نه اشکال در این است که نسبت به اونا، اونا که روشن لغو نیست،
همین دیگه لغو نیست. بس اصل لغویت
نه
موردی، بله ممکنه.
اشکال آخه این بود برای اونایی که اجتناب کبائر میکنن لغو است، مستشکل که از اول لنگو نگفت برای اونایی که اجتناب کبائر نمیکنه، اونجا معلومه لغو نیست، چون اونجا عفوی نیست، اونجایی که عفوه میگه لغوه. جواب اینه که نه، این عفوه از اونا موجب لغویت اون قانون نمیشه، چرا؟ اون قانون به نحو خطابات قانونی است، نه به نحو شخص.
مطلق
اینه هم خطابات قانونیه دیگه. خب این به خدمت شما عرض شد که، و اما جواب اخیر اینه که خب اگه ما نفی استحقاق نکردیم، فقط گفتیم عدم العقاب است، اما نفی استحقاق نمیشه، یعنی حق مولویت مولا باقی است، وجوب احترام مولا باقی است، اگر امتثال نکنی حق که مولا میشود باقی است. خب وقتی همه اینا بود عقل چی میکنه؟ عقل الزام به امتثال داره، بنابراین لغویتی لازم نمیاد. با توجه به این حکم، بله داعویت عقل کمتر میشه، باعثیت اینجا کمتر میشه، کم رونق‌تر میشه، چون در جایی که شارع عقل نفرماید هم حکم عقل است، هم دفع ضرر محتمل است، هم ترس از عقاب است. خب داعی و انگیزه انسان بر اجتناب و بر امتثال آکد است، اما اگر او رو برداشت اون جد عقلی که باقیه، بنابراین دعای هنوز وجود داره و لغویتی لازم نمیاد، تأکد از بین میرود، نفع بلا فائده میشود. بنابراین این راه که محقق نائینی خواستن ارائه بفرماین که بین نفی عقاب، نفی فعلیت عقاب و نفی استحقاق ملازمه است، چون نفی فعلیت عقاب موجب می شود به قانون لغویت از عدم التکلیف، و وقتی تکلیف نبود پس استحقاق هم قهرن نخواهد بود، این راه تمام نیست. جواب پنجمی که برای این مسئله، یعنی برای اثبات ملازمه بین نفی فعلیت عقاب و نفی استحقاق فرموده شده، فرموشی شکم استاد مرحوم آقای حائری قدس سر راه است، ایشون فرموده است که نفی عقاب موجب نقض غرض از تکلیفه و نقض غرض مستحیله، بنابراین هر جا مولا عفو کرد اونجا معلوم میشه تکلیف وجود نداره، ولی اگه تکلیف وجود داشته باشه از اون طرف هم عفو بکنه، این معنیش اینه که این مولای شارع و مقنن نقض غرض از تقنینش رو انجام داده و این لا یعقل صدوره من الحکیم. توضیح مطلب این است که غرض از تکالیف چیه؟ بأس و انبعاث عبد، این غرض از تکالیف. تکلیف خود انبعاث نیست، انبعاث هم از مقومات تکلیف نیست، اما غرض از تکلیف چیه؟ غرضش مولا از تکلیف انبعاث عبد و انزجار عبد است در نواه این. خب حالا اگه مولا کاری بکنه که عبد لاینبعث، و این که بیاد عفو بکن، خب این نقض اون غرض تکلیفشو کرده، از اون طرف تکلیف میکنی برای انبعاث، از اون طرف به کاری میکنی که این منبعث نشود، این نقض اونه. بنابراین اگر یه جا مولا گفت عقاب نیست، معلوم میشه بعث هم نیست، تکلیف هم که دائی و غرض از اون انبعاث هست نیست، البته به همون معنایی باید بکنیم که سر از تصویر در نیاد. بنابراین آیه شریفه و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا دلالت میکنند بر نفی استحقاق، چون نفی تعذیب میکنند، نفی تعذیب ملازمه داره با نفی تکلیف، نفی تکلیف هم ملازمه داره با نفی استحقاق. این فرمایش محققه حائری قدس سره. جواب از فرمایش ایشون این هستش که همون جواب پنجمی آخری که اون بیان قبل داشتی اینجا هم خدمت ایشون عرض میشه که با این کار مولا جلوی امکان انبعاث رو نمیگیم، تأکد انبعاث جلوش گرفته میشه، نه اصلش. پس بنابراین نقض غرضی حاصل نمیشه. تکلیف عبارت از جعل ما یمکن ان یکون باعثه و غرضم از اون انبعاثه. این غرضم لایزال بعد از اینکه حکم عقل به این است که استحقاق از بین نمیره باقیه. بنابراین از این راه هم که استاد قدس سر رو خواستن بفرماین تمام نیست. آخرین راهی که برای نفی ملازمه بیان شده و میشود بیان کرد و بیان شده میشود بیان کرد روی فرمایشات و مبانی محقق اصفهانی است. محقق اصفهانی قدس سر رو قائل است به این که اصلا جعل عقاب و بودن عقاب از مقومات صدق حکم است، چون حکم یعنی چیزی که باعث امکان باعثیت این من ناهیت من ناهیت اخرى نعلم به این که غالب نفوس بدون عقاب اینا منبعث نمیشه. پس بنابراین اگه اشاره میخواد خطاب بکنه حکم بر روی دوش غالب مردم بگذاره، این نمیشه الا با این که عقاب کنارش باشه. و الا اون چیزی که بر دوششون گذاشته باعث نیست، باعث که نبود حکم نیست، چون مقوم حکم باعثیت. بنابراین وقتی میاد میگه من عفو کردم بخشیدم، داره رکن حکم رو از برمیداره. رکن رو که برداشته شد حکم نیست، حکم نبود استحقاق شده. این هم به خدمت شما عرض که بیان محقق اصفهانی یعنی نه بیانی که در اینجا فرمودن، چیزیست که میشه علا اساس فرمایش ایشون و مبنای ایشون اظهار کرد در اینجا، ولی این مطلب در کلام ایشون ندیدیم. خب این اولا مبتنیست به صحت این مبنا که ما بگیم حکم جعل ما یمکنن یکونه باعثن و دائیان هست و اینم نمیشه در نفوس عامه الا به جعل عقاب. این اولا در محل خودش محل اشکاله که حکم عبارت نیست از ما یمکن ان یکون باعثن و دائیان. بله تأثیر حکم اون رو میخواد، اما نه نفس حکم. نفس حکم یعنی چی؟ یعنی انشاء و گذاشتن امری به عهده کسی. این حکم دائی از این کار چیه؟ بحثه. اما خود حکم درش عقص شده باشه متقوم این به این باشه، این نیست. اگر اینجوری باشه شما باید بفرمایید که حقیقت حکم در مورد خواص با سایر ناس حقیقت حکم تفاوت میکنه. در مورد خواص که نه بدون عقابم ینبعثون، اونجا مقدمش نیست. در مورد غیر خواص مقومش هست. پس بنابراین اونجا مقومه اونجا مقوم نیست، نتیجه میشه که این دوتا ماهیت مختلف باشن، مثل انسان و بقر. انسان و بقر ولو در جنس حیوان شریکن، اما اون فصلش یه چیزه، فصل اون یه چیز دیگه است. یعنی مقوم اون یه چیزه، مقوم اون یه چیز دیگه. همین که مقدم و جدا شد از هم ماهیت ها فرق میکنه.
ایشون انبعاث نوعی رو ملاک میدونه یا انبعاث شخص؟
بله؟
انبعاث نوعی رو ملاک میدونه یا انبعاث شخص؟
انبعاث شخص رو ملاک میدونه میگه. یعنی برای هر شخصی باید ما یمکنن یکونه دائیان باشه.
ممکن دیگه آزا.
اونجا نیست دیگه، ایشون میگه در نفوذ عامه نیست، امکانش نیست.
امکانش باشه ممکنه در
نواحی، بله
ممکنه در نواحی امکان به فعلیت نرسه.
نه دیگه میگه وقتی عقاب عقد میکنی هیچ وقت نمیرسه، چون خودت عقد کردی. نه به توان علی که عقد کردی دیگه نمیرسه دیگه.
نه اون
درست خواست بود. بله؟ در مورد خواست خواست که نه نه در مورد خواست درسته، چون امکان دعویت وجود داره اونا که به عقاب کار ندارن. بله نفوذی که شکل منعم هم درشون موثره.
بله بهش فرقی میکنه با عقاب هم برای خواست امکان دعویت هست، با دترش هم هست اما با عقاب هم امکان دعویت هست. یعنی حکم اونا هم با حکم بقیه
یکی. نه نه
ما یمکنه یک خونه دعایی حالا در دعایش ممکنه در خواست چیز باشه، در مثلا عواویس دیگه باشه غیر خواست. همین که امکان دعویت چیزه که باشه میشه حکم.
نه ایشون طبق مبنای ایشون یه مقوم حکمه، عقاب مقوم حکمه است، درست؟ چرا؟ به خاطر اینجا میگیم خب این مقوم اونجا که مقوم نیست، اینجا شما مقوم میدونید اونجا مقوم نمیدونید، پس بنابراین ماهیت حکم باید در دو مورد فرق بکنه، چون ماهیت قوم و بهاش فرق بکنه. پس جنسشون یکیه اما فصلاشون دوتا است. وقتی فصل ها دوتا شد دوتا ماهیت میشه، مثل ماهیت انسان و ماهیت بقر. بنابراین اساسا مطلب خودشون داره معنی میکنه. خب این پس مبنا مبنای تمامی نیست و نمیتونیم رو این مبنا هم علاوه بر این که این مطلب هم که در نفوس معمولا این چنین است، این تأکد همونطور که اونجا گفتیم باز تأکد برداشته میشه، نه اینکه این باعث میشه حقیقت حکم نباشه. وقتی که قبلا گفتیم نفوس وقتی به اینم توجه بکنن که بالاخره حکم خدا هستش، درسته خدا فرمانده میبخشم اما این بیابرویی میاره، این جسارت به مولا هست، این احترامی بی احترامی به مولا هست، خب اینا هم ولو حالا تأثیرش در نفوس عامه کمتر از عقاب باشه اما در این حال اینجور نیستش که امکان باعثیت رو بالمره از بین ببرد. خب این به خدمت شما هست، نتیجه بحث این شد که ما این اشکار رو غیر قابل دفع میدونیم و تمام اجربه‌ای که برای این اشکال گفته شد این اجربه قانع کننده نبود، بنابراین میگیم این آیه شریفه لمکان این که نفی فعلیت عقاب می کند و این اعم است از نفی استحقاق، برابر این آیه شریفه استدلال به او برای مقام تمام نیست. بله اینو منکر نیستم که اگر ما تفسیر بخوایم بحث کنیم نه مسئله اصولی رو، یعنی این آیه شریفه رو به معنی تفسیر و از اون طرف قاعده قبح قابلا بیان رو قبول داشته باشیم، یعنی بگیم عقول عقلا و وجدان عقلا میکنه که اقامه بدون بیان قبیه، اگه این رو مسبقا ایمان بهش داشته باشیم بعید نیست آیه شریف هم داره ارشاد به همین مسئله و ما کننا معذبین حتی نبعت رسول الله، چون کار قبیهیه نمیکنیم. اما اگر فرض کردیم که این حکم عقلی رو منکریم و حق الطاعه هستیم یا شک کردیم یا معلغز از اون میخوایم بگیم از قرآن خودمون استفاده میتونیم بکنیم یه براعتی را، نه این اشکال سر جاش محفوظه، چون اونجور تفسیر کردن با توجه به اون حکم عقله ما عدم الغزه. اما اگه ما بخوایم غزه از حکم عقل بکنیم اشکال این که آیه نفی فعلیت میکنه و این اعم است از نفی استحقاق بر سر جای خودش باقی است. خب پس بنابراین این اشکال مرحوم محقق عراقی یک محقق اصفهانی قدس سر رو یک بیان دیگری دارن که تفصیل داره اون بیان و حساب کردن استحقاق رو بنابراین که حکم عقل باشه، حکم عقلایی باشه، حکم شرعی باشه و بر این محاسبه کردن مسئله رو. خب اما چون مطالبی که اونجا فرمودن یه مقداری حالا هم طولانیه و همین که دیگه ما نیاز بهش نداریم غمزه این کردیم. حالا آقای مطالبه فرمان اگر سوالی وقتی داشتن در خدمتشون هستیم دیگه. حالا اونو به خاطر این که کافیست احتمالا این به مقدارش تر بحث کردیم دیگه وارد او نمیشه. اشکال دیگری که در استدلال به این آیه شریف شده اینه که گفتن خب این آیه برای مواردی خوب هست و اخص از مدعاست. در حقیقت اینجوری بیان کنیم این آیه اخص از مدعاست، چون ما میخوایم بگیم در تمام موارد براءت هست و هر جا چه به شرع و چه به عقل حکمی روشن شد اونجا دیگه جای براءت نیست. با حالی که این آیه شریفه اگر مستند باشه این فقط براءت رو در کجا اثبات میکنه؟ میگه یعنی این آیه میفرماید عقل هم کفایت نمیکنه، حتی دفع اثر رسول الله تا ما بیان بکنیم و ایصال بکنیم خودمون، اما ای ما خودمون ایصال نکنیم عقل شما میگه اونجا رو شامل میشود و میگه اونجا مقاب نیست. پس نتیجه این آیه شریفه این است که مدرکات عقل عملی که شارع در اونجا حکمی نداره اون حجت نیست و نه حتی نبعث رسولا، اونجا که بعض رسول نگرده که بس عقابی نیست. بنابراین لازم نیست به مدرکات عقل عملی ما عمل بکنیم. اگر این آیه مستند ما بخواد باشه و این معنا رو که فراعتیون دارن میگن از آیه استفاده بشه، نتیجاشی خواهد که مدرکات عقل عملی که در موردش بیان شرعی نداشته باشیم از طرف خدای متعال اونجا عقابی نیست. چرا؟ چون فردل ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، اونجا که بحث رسول نفرموده که فقط مدرک عقل عملی. بله رد نمی کنه ولی میگه اونجا عقاب نیست. قهرن نتیجه آیهش میشه که اونجا عقاب نیست، اون فرموده عقاب نمی کنیم تا بحث رسول کنیم. خب اگه مدرک عقل عملی داریم که بحث رسول نکرده، مثلا بحث کنیم اگه کسی قائل شد به این که ولایت فقیه دلیل لفظی نداره، درست؟ دلیلش عقله، از باب امور حسبیه است. خب این مدرک عقل عملی میشه. حالا کسی مخالفت با این بکنه میگه عقاب نداره، آیا میشه به این ملتزم شد؟ این یک انقلاب و اشکالی است که به بعضی بزرگان در المبسوط جواب دادن از این مناقشه. حالا عبارتشون یه مقداری نامفهومه، حالا مراجعه میفرمید، ولی حاصل مطلب ایشون این است که آقای عصبش جاییست که احتیاج به بیان داره، یعنی بخواد بگم اون جایی که به بیان احتیاج داره و بدون بیان ما شما نمیفهمید تکلیف را، اونجا تا تکلیف را نگوییم عقاب نمی کنیم. اما اونجا که اصلا احتیاج رو گفتن نداره چون عقلتون میفهمه درک میکنه، اون مورد نظر آیه شریفه نیست و به عبارتی باید بگیم مثلا انصراف از اونجا داره. این مال جایی داره صحبت میکنه که نیاز به گفتن داره که بدون گفتن حکم معلوم نیست. اینجا رو داره میفرماید ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، تو بیان کنیم ایصال کنیم، اما اونجا که احتیاج نداره لوضوحهی عقلا اون رو شامل نمی شود. و حداقل اینه که ظهور و اطلاقی که اونجا هم شامل میشه بر ما محرز نیست. پس بنابراین اگر اینجور جواب دادیم خب اشکال برطرف میشه.
نتیجه
حکم
عقل
میشه. بله
نتیجه
حکم عقل میشه. نتیجه حکم عقل میشه که باید امتثال کرد و اگر هم نکرد استحقاق عقوبت وجود داره. خب این جواب عرض میکنم ظاهر مطلب ایشون بیان ایشون ظاهر میکنم اینو بگه اگرچه عبارت کتاب عبارت نارساییست ولی مطلب ایشون اینه و این هم بعید نیست که بگیم که فهم عرفی از آیه شریفه اینه. نمیخواد بگیم احکام عقلی امور عقلیه که میفهمید اینا عقاب نداره اینا مهم نیست، اینو نمیخواد بگه، بلکه میخواد بفرماد اونجایی که احتیاج بیان داره تا بیان نکنیم، اونجایی که بیان هستش. خب این اشکال هم مندفع است. یک مختصر دیگه باقی مونده که انشاءالله وارد آیه بعد خواهیم شد. بسم الله الرحمن الرحیم.